تفسیر آیه 22 از فصل 15 از رساله اول پولس به کرنتیان. سوال: در اصحاح 15 آیه 22 از رساله پولس به کرنتوس مرقوم که همچنان که در آدم کل مرده شوند، در مسیح کل زنده گردند. مقصد از این عبارت چه؟ بدان که در انسان دو طبیعت است: طبیعت جسمانیه و طبیعت روحانیه. طبیعت جسمانیه موروث از آدم است و طبیعت روحانیه موروث از حقیقت کلمت الله و اون روحانیت حضرت مسیح است. طبیعت جسمانیه از آدم تولد یافته، اما طبیعت روحانیه از فیض روح القدس متولد شده. طبیعت جسمانیه مصدر هر نقص است و طبیعت روحانیه مصدر هر کمال. حضرت مسیح خود را فدا کرد تا خلق از نقائص طبیعت جسمانی خلاص شوند و به فضائل طبیعت روحانیه متصف گردند. این طبیعت روحانیه که از فیض حقیقت رحمانیه تحقق یافته، جامع جمیع کمالات است و به نفع روح القدس پیدا شده. این طبیعت کمالات الهیه است، انوار است، روحانیات است، هدایت است، علویت است، بلندی همت است، عدالت است، محبت است، موهبت است، مهربانی به جمیع خلق است، خیرات است، حیات اندر حیات است. این طبیعت روحانی یه تجلی از اشراقات شمس حقیقت است. مسیح مرکز روح القدس است و متولد از روح القدس و به روح القدس مبعوث شده و سلاله روح القدس است. یعنی حقیقت مسیحیه از سلاله آدم نیست، بلکه زاده روح القدس است. پس مقصد از آیه 22 اصحاح 15 از رساله پولس به اهل کرنتیان که میگوید و چنان که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت، این است که به حسب اصطلاح آدم ابوالبشر است. یعنی آدم سبب حیات جسمانی نوع انسانی است، ابوت جسمانی دارد و نفس حی است ولی محیی نیست، و حضرت مسیح سبب حیات روحانی بشر است و من حیث روح ابوت روحانی دارد. آدم نفس حی است، مسیح روح محی. این عالم جسمانی انسان را قوای شهوانی است و از لوازم قوای شهوانی گناه است، چون که قوای شهوانی در تحت قانون عدل و حقانیت نیست. جسم انسان اسیر طبیعت است، هر چه طبیعت حکم کند به مقتضای او حرکت نماید. پس ثابت شد که خطا در عالم جسمانی موجود، مثل غضب، حسد، جدال، حرص، طمع، جهل، غرض، فساد، تکبر، ظلم. جمیع این صفات بهیمیه در خلقت انسانی موجود است. انسانی که تربیت روحانی ندیده حیوان است، مثل اهالی افریقا. حرکات و سکنات و اخلاق آنان شهوانی محض است و به مقتضای طبیعت حرکت نمایند، به درجه که هم دیگر را بدرند و بخورند. پس معلوم شد که عالم جسمانی انسانی عالم گناه است. انسان در عالم جسمانی امتیاز از حیوان ندارد. هر گناهی از مقتضیات طبیعت است و این مقتضای طبیعت که از خصائص جسمانی است به نسبه به حیوان گناه نیست، ولی به نسبه به انسان گناه است. حیوان مصدر نقائص است، مثل غضب، شهوت، حسد، حرص، تعدی، تعظم، یعنی جمیع اخلاق مذمومه در طبیعت حیوان است. اما این نسبت به حیوان گناه نیست، اما به نسبت به انسان گناه است. و حضرت آدم سبب حیات جسمانی انسان است، اما حقیقت مسیح یعنی کلمت الله سبب حیات روحانی است، روح محی است. یعنی جمیع نقائص که از مقتضای حیات جسمانی انسان است به تعلیم و تربیت آن روح مجرد به کمالات انسانی مبدل گردد. پس حضرت مسیح روح محیی بود و سبب حیات روحانی کل. حضرت آدم سبب حیات جسمانی بود و چون عالم جسمانی انسان عالم نقائص است و نقائص عین ممات است، لذا پولس نقائص جسمانی را به موت تعبیر نمود. اما جمهور مسیحیین برانند که حضرت آدم چون از شجره ممنوع تناول نمود، خطا و عصیان کرد و نکبت و شعامت این عصیان مسلسل در سلاله آدم موروث و برقرار شد. پس حضرت آدم سبب موت خلق گردید. این بیان بدیهی البطلان است، زیرا معنی این بیان این است که جمیع خلق حتی انبیا و رسول بدون قصور و گناه، محض آنکه سلاله آدم بودند، بدون سبب مقصر و گناهکار گشتند و تا یوم قربانی مسیح در جحیم به عذاب الیم گرفتار بودند. و این از عدالت الهیه بعید است. اگر آدم گناهکار بود، حضرت ابراهیم را چه گناه؟ اسحاق و یوسف را چه قصور؟ موسی را چه خطا؟ اما حضرت مسیح که کلمت الله بود و خیش را فدا کرد، این دو معنی دارد، معنی ظاهری و معنی حقیقی. معنی ظاهری این است که چون حضرت مسیح را مقصد این بود که به امری قیام نماید که تربیت عالم انسانی و احیای بنی آدم و نورانیت عموم خلق بود و از قیام به چنین امری عظیم که مخالف جمیع اهل عالم و مقاومت جمیع ملل و دول است، البته خون در هدر است و البته مقتول و مصلوب گردد. لذا حضرت مسیح در وقتی که اظهار امر فرمودند، جان را فدا کردند و صلیب را سریر دانستند و زخم را مرهم و زهر را شهد و شکر شمردند و به تعلیم و تربیت ناس قیام فرمودند، یعنی خود را فدا کردند تا روح حیات بخشند و به جسد فانی شدند تا دیگران را به روح زنده نماید. اما معنی ثانی فدا این است که حضرت مسیح مانند حبه بود. این حبه صورت خیش را فدا نمود تا شجره نشو و نما نماید، هرچند صورت حبه متلاشی شد، ولی حقیقت حبه در کمال عظمت و لطافت به هیئت شجره ظاهر گشت. مقام مسیح کمال محض بود. اون کمالات الهیه مانند آفتاب اشراق بر جمیع نفوس مؤمنه نمود و فیوزات انوار در حقایق نفوس ساطع و لامع گردید. این است که می فرماید من نان نازل از آسمان هستم و هر کس از این نان تناول نماید نمیرد، یعنی هر کس از این غذای الهی نصیب برد به حیات ابدیه رسد. این است که هر کس از این فیض نصیب برد و از این کمالات اقتباس کرد حیات ابدیه یافت و از فیض قدیم استفاده نمود، از ظلمات زلالت رهایی یافت و به نور هدایت روشن گشت. صورت این حبه فدای شجره شد، ولی کمالات حبه به سبب این فدا ظاهر و آشکار گردید، زیرا شجره و اغصان و اوراق و ازهار در حبه مستور و پنهان بود و چون صورت حبه فدا گشت کمالات او در کمال ظهور به صورت برگ و شکوفه و ثمر آشکار گردید.